بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که بر مبنای مشا پنج اشکال وارد کردند از طریق خواجه، وارد شده از طریق خواجه. چهار تا از این اشکالات رو خوندیم و جواب دادیم، اما اشکال پنجم اینه که شما معتقدید که واجب تعالی صبر مرتسمه را آفرید و بعد این صبر مرتسمه علم فعلی او بودند و به واسطه اونها بقیه خلق رو، این خلقهای خارجی رو آفرید. پس لازمه حرف شما اینه که خدا این خلقهای خارجی رو، سلام علیکم، به ذاته نیافریده باشه، بلکه به توسط امری که عبارت از صبر مرتسمن آفریده باشه. و این نوعی محدودیت برای قدرت خداست که برای خدا خلق بلا واسطه قائل نمیشید و خلقها رو همه رو مع الواسطه میگیرید. اما در صورتی که شما علم رو صبر مرتسمه نگیرید، جور دیگه توجیه کنید، مثلا عین ذات قرار بدید، اون وقت اون علم میشه منشأ خلق خارجی و چون علم عین ذاته، ذات میشه منشأ علم خارجی، میشه منشأ خلق خارجی. و در این صورت خلق از ذات خدا صادر میشه، نه از صبر مرتسمه، یعنی بین خدا و خلقش دیگه واسطه قرار داده نمیشه. این اشکالیست که اشکال پنجمیست که خواجه بر مبنای مشا داره. مصنف در اینجا جواب میده که این عین مدعاست. اونها ادعاشون اینه که خدا با واسطه خلق رو میآفرینه، یعنی با واسطه صبر مرتسمه. شما ادعاتون اینه که خدا بلا واسطه خلق رو میآفرینه. این اصل ادعاست. وقت شما آمدید اشکال میکنید، میگید که اگر صبر مرتسمه قائل باشیم لازمش اینه که خدا با واسطه خلق رو بیافرینه. مشا میگه خب من همینم میگم، من میگم خدا با واسطه خلق رو آفریده، با واسطه صبر مرتسمه. همونی رو که او ادعا قرار داده شما دارید ردش قرار میدید. شما معتقدید که خدا به ذاته خلق رو میآفرینه، نه با واسطه. بر مشا همین ادعاتون رو دلیل قرار میدید، میگید که خدا به ذاته خلق رو میآفرینه نه با واسطه. چرا شما میگید با واسطه؟ یعنی اونی که مدعای اونهاست شما همون رو رد میکنید، اونی که مدعای خودتون رو همون رو دلیل قرار میدید. این میشه این مدعا. اما در اسفار جواب دیگری رو هم به این جواب اضافه میکنن و اون اینه که خود شما هم که خواجه هستید قائلین که خدا یک خلق رو که عقل اوله بلا واسطه آفریده و باقی خلق ها رو محل واسطه، چرا مبنای خودتون رو فراموش کردید؟ شما هم قائلید که خدا همه خلق ها رو به ذاته و مباشرتا نمی آفرینه، فقط یکی رو که عقل اوله بلا واسطه و به ذاته می آفرینه، بقیه به واسطه عقل اول. اگر واسطه جایزه چه فرق میکنه؟ واسطه عقل اول باشه یا صبر مرتسمه، هر دو میتونن واسطه باشن. شما اصل واسطه بودن اجازه میدید و اجازه میدید که خدا خلقش رو، فقط یه خلقش رو بلا واسطه بیافرینه، بقیه رو مل واسطه. خب مشان بیان خدا یکی رو بلا واسطه آفریده که صبر مرتسمه است، بقیه رو مل واسطه که این مخلوقات خارجی. هیچ تفاوتی بین قول شما و قول مشان در این صبر مرتسمه نیست. و چطور شما حرف مشا رو ایراد گرفتید و حرف خودتون رو صحیح دونستید؟ این خلاصه جوابیست که مصنف به اشکال پنجم میدن و به این ترتیب تمام اشکالات خواجه دیگه رد میشه و کلام مشا از اشکال خواجه مسئول میمونه. صفحه 54 خط دوم. و به انهو لا یوجد، و به انهو لا یوجد با کسر جیم، لا یوجد شیئن مما یباینه به ذاته بل به توسط الامور الحالت فی. قول به صبر مرتسمه قول به این است که خدا ایجاد نمی کند. هیچ یک از موجوداتی که مباین با خودش هستند، متصم در خودش نیستند، از عقل گرفته تا هیولا، همه این موجوداتی که بیرون از خودش هستند، هیچ کدوم رو خلق نمی کند به ذاته. به ذاته رو متعلق به یوباین نگیرید، متعلق به یوباین باشه ایبی نداره، ولی در اینجا مراد نیست، متعلق باید باشه به یوجد، به لا یوجد. لازمه حرف شما این است که هیچ یک از مباینات رو به ذاته ایجاد نکند، مباشرتا ایجاد نکند، بلکه ایجاد کند به توسط الامور الحالت فیه تعالی، بلکه ایجاد کند همه مباینات رو، یعنی همه موجودات خارجی رو، به توسط صوری که حلو کردن در خودش، در خود خدا. یعنی هیچ یک از موجودات مباین رو مباشرتا خلق نکنه، همه رو به توسط اون صور مرتسمه در خودش خلق کنه، واسطه در خلق داشته باشه. خب جواب اینه که واسطه در خلق مزاحم نیست. البته ایشون سلام علیکم، ایشون میگم که هیچ یک از مباینات رو به ذات خلق نمی کنه. اون جواب نقضی که عرض کردم میگه که یکی از مباینات رو که عقل اوله به ذات خلق میکنه، مابقی رو به واسطه خلق میکنه. اما در اینجا میگه که لازمش اینه که هیچ یکی از موجودات مباین رو به ذات خلق نکنه، بلکه همه رو به توسط صور خلق کنه. حالا در هر صورت مصنف در اینجا جواب میده که این عین محل نزاعه، یعنی اصلا نزاع ما در همینه که آیا خدا اشیاء مباین رو با واسطه صور خلق میکنه یا بی واسطه. مشرح میگن با واسطه، خواجه میگه بی واسطه. این اصل ادعاست. حالا در دلیل آورده، در اشکال آورده، همین ادعا رو قرار داده. میگه لازمه حرف شما اینه که خدا امور مباین رو با واسطه صور خلق کنه. خب مشرح همین رو ادعا داره، اینجا ردش نمیشه. شما با یه دلیل دیگری باید اون رو رد کنید. خب ناظره دوم هم تموم شد، این دنباله حرف جلسه قبل بود. اما ناظره سوم، اشکالی از علامه خفری بر مشا وارد شده که این اشکال رو ایشون در اینجا اشاره میکنن و میفرمان ما جوابش رو در کتب متولمون دادیم، اینجا دیگه جواب رو ذکر نمیکنن. اشکال اینه که علامه خفری به صورت تردید از مشا سوال میکنه که این صور مرتسمه جوهرن یا عرضن. اگر جوهر باشن مبتلا به اشکالی هستند و اگر عرض باشن مبتلا به اشکال دیگر هستند، و چون فرض سومی ما نداریم پس صور مرتسمه باطل میشن. وقتی تمام فرضهایی که متصور باطل باشه، قهرن خود صور مرتسمه هم که فرضی دیگه غیر از این باطل ها نداری میشه باطل. اما اگر این صور صور جوهریه باشند، صور جوهریه موجودات مستقلند و خودشون احتیاج دارند به اینکه معلوم واجب تعالی باشند، پس برای این صور هم شما باید صور علمی دیگری در خدا قائل باشید. موجودات خارجی معلوم خداند به توسط صور مرتسمه، صور مرتسمه هم که جواهرن اونا معلومن، اونا به توسط چی؟ پس برای اون صور مرتسمه هم باید صور مرتسمه دیگری قائل بشید. باز نقل کلام در اون صور مرتسمه دیگر میکنیم، اونا اگر جوهر باشن باز میشن معلوماتی که احتیاج به علم دارن، علمشون باز به وسیله صور مرتسمه است، باز برای صور مرتسمه دوم و صور مرتسمه سوم و هاکذا. این در صورتی که شما صور مرتسمه رو جوهر بدونید، که باز خودشون محتاج میشن به این که از طریق صور مرتسمه ای معلوم باشن. اما اگر صور مرتسمه رو عرض بدونید، خب اینا متکی به واجب تعالی، دیگه احتیاج نداره که خدا به اینها علم جدیدی داشته باشه، خود اینها میشن علم. چون مثل صور مرتسمه در ما، که صور مرتسمه در ما عرضن، کیفن، حلول کردن در ذات ما، دیگه ما برای علم به اونها احتیاج به صورت دیگری نداریم، خود همون صورت به شما علمن، چون صورتند، چون کیفند، جوهر نیستن. اگر جوهر بودن ما باز برای اونها باید یه صورتی تدارش میدیدیم و به توسط صورت اونها عالم میشدیم، اما چون عرضند و کیفند و متکی به نفس ما، خودشون میشن علم. در واجب تعالی اگر شما این صور را عرض بگیرید، دیگه اون مشکل قبلی وارد نیست که برای این صور ما احتیاج به صور دیگر داریم، نه خود این صور میشن علم. اما مشکل بعدی وارده، مشکل دیگری وارده، و اون مشکل اینه که لازم میاد که واجب تعالی محل عوارض باشه و محل باشه در حالی که فاعله، هم فاعل صبره هم محل یعنی قابل صبره، و این اجتماع فعل و قبوله. این همون اشکال اول خواجه است. لازم میاد که واجب تعالی که مصدر این صبره محل این صبر یعنی محل این عوارض هم باشه. خب در این صورت مجتمع جمع میشه در او هم فاعلیت هم قابلیت، و اجتماع فاعلیت و قابلیت همونطور که قبلا گفتیم باطل. بعد چنده کسی بر علامه خفی اشکال میکنه، میگه چه عیبی داره که اینها عرض باشن ولی حلول در واجب تعالی نکرده باشن تا واجب محل اونها شده باشه، که واجب فقط مصدرشون باشه، فاعلشون باشه، دیگه قابلشون نباشه. علامه خفی جواب میده اگر اینطوری تفسیر بکنید این صور رو، این صور میشن جواهر. اگر حلول در واجب نکردن و واجب محل اونها و قابل اونها نشده، خب پس اینا جواهر دارن. همون فرض اول ماست که با بیان دیگری باطلش کردیم. اگر بخواد عرض قرارش بدید حتما باید حلولم قبول کنید. حلول اگر باشه واجب تعالی میشه محل یعنی میشه قابل، فاعلم که بوده اون وقت اجتماع فاعلیت قابلیت در شیء واحد لازم اشکال برمی‌گرده. پس نمیتونید دفاع کنید و این عوارض رو حال در واجب تعالی نبینید، زیرا اگر حال نبینید شق اول یعنی جوهریت پیش میاد و اشکال خود جوهریت وارد میشه. به این ترتیب علامه خفی بر مشاء اعتراض میکنه و ادعا میکنه که من با این اعتراضم حرف مشاء رو رد کردم. و ثالثا یعنی نادر سوم اینه انه اعتراض بعض الفضلاء علی هذا المذهب یعنی مذهب مشاء، اعتراضش اینه به ان تلک الصور اما جواهر و اعراض. اون نسخه رو باز توی کروشهشون نوشته ان هذه الصور، در بعضی نسخ داشته ان هذه الصور، در بعضی نسخ داشته به ان تلک الصور. هر کدوم را هر کدوم از نسخه رو بخونید درست ان تلک الصور اما جواهر و اعراض، یا جواهر یا اعراض. فعل الاول بنابر این که جواهر باشند لازم ان یکون موجودات عینیتن، این صور باید موجودات خارجی بشن. اگر جواهران موجودات خارجی میشن، وقتی موجودات خارجی شدن معلومند و باید برای اونها خدا علم دیگری داشته باشه، یعنی باز برای فهمیدن و عالم بودن به اونها باید صبر محتسم دیگری خدا داشته باشه. لازم ان یکون این صبر موجودات عینیتن که لابد لها من صبر آخر للعلم بها، برای اینکه عالم باشد خدا به این موجودات عینیه احتیاج به صور متصله دیگری است که قبل از اینها قبل از این صور برای خدا موجود باشد. فیعود الکلام فیها، دوباره کلام را در همین صور متصله قبلی ما وارد میکنیم و باز هم اگر اونها جواهر باشن میشن موجودات عینی، و اگر موجودات عینی شدن یلزم که برای اونها باز خدا یه صوری داشته باشه. و هاشذا هر صبر مرتسمه مسبوق میشه به صبر مرتسمه دیگری لا اله نهایه. از ثانی و این کان از ثانی و این کان از ثانی، یعنی اگر این صبر عوارض باشن اعراض باشن، درسته دیگه اون مشکل قبلی پیش نمیاد، موجودات عینی نیستند. وقتی موجودات عینی نبودن احتیاج ندارن به این که از طریق صبر معلوم بشن، خودشون معلومن، خودشون کیفن، متکی به نفسن، خودشون میشن معلوم، مثل همون صورتی که در ذات ما مرتسم میشه که دیگه برای عالم شدن با اون صورت ما احتیاج به صورت دیگر نداریم. خدا اگر این صورتش در ذاتش حلول بکنن برای عالم شدن به این صور احتیاج به صور دیگه نداره، پس اشکال قبلی وارد نمیشه. اما اشکال جدیدی وارد میشه، لازم ان یکون الواجب تعالی قابلا و فاعلا. این محلا در بعض نسخ داره قابلا، در بعض نسخ داره محلا، ایشون هر دو رو با هم ذکر کرده. لازم ان یکون الواجب تعالی قابلا و فاعلا، در بعض نسخ داریم محلا و فاعلا، فرق نمی کنه، که همون اشکال اول خارج است. یعنی بنابر این که واجب تعالی محل، بنابر این که این صور عوارض باشن لازم میاد که واجب تعالی محل عوارض باشه یعنی قابل باشه، از طرفی فاعل هم هست، پس لازم میاد که اجتماع فاعلیت و قابلیت پیش این واحد بشه و این باطله. این ولقول به کون الواجب فاعلا لها، این همون دفع دخل مقدر است که عرض کردم کسی در علامه خفی اشکال میکنه و میگه که چه عیبی داره که این صور عوارض باشند ولی عوارضی که صادر من الواجب و نه حال فی الواجب. میگه اگر اینطور باشه فخری جواب میده، میگه اگر اینطور باشه پس شما این صور رو صور قرار اعراض قرار ندادید بلکه جواهر قرار دادید، چون اگر اعراض باشه حتما باید حلول کنه، شما حلول رو نفی میکنید پس معلوم میشه اینا رو موجودات عینی و جواهر قرار دادید، اون وقت مبتلا میشن به همون اشکال قبل. والقول بکون الواجب فاعلا لها لا محل لها، این که بگید واجب تعالی فاعل است برای این صور ولی محل این صور نیست، لکونه غیر متأثر ننها، به بهانه این که خدا متأثر از این صور نیست این صور رو حال در واجب به حساب نیارید و واجب تعالی رو محل این صور قرار ندید، لازمه این کلام اینه که قول به این کلام این قول قول به کونه ها جواهر است، قول است به این که این صور جواهرند و اگر جواهر شدن موجودات عینی میشن، اشکال قبلی برمیگردید. این تمام اشکالی بود که علامه خفری بر مشا وارد کرده و با این اشکال خواسته کلام مشا رو باطل کنه. اما جوابی که ملا صدرا دادند جواب رو در اینجا ایشون نقل نمی کنند، می فرمان ما در که مبدع و معاد جواب رو گفتیم، اما جواب رو من از مبدع و معاد نقل می کنم. البته در همین جا هم ایشون جواب داده، هر دو شق رو ما می پذیریم و جواب می دیم، هم میگیم جواهرند جواب میدیم، هم میگیم اعراضند جواب میدیم. اما جواهرند جواهرند ولی جواهری که خودشون نفس العلمند، جواهری که خودشون نفس العلمند و برای نفس العلم دیگه احتیاج به علم نیست. عرفا معتقدند که خدا عالم است به اشیاء از طریق اعیان ثابته، اعیان ثابته رو علم به خدا قرار میدن و اعیان ثابته رو هم عرض قرار نمیدن، همشون جوهرن، اعیان ثابته جوهرن ولی جوهری که خودشون علمند، اگر خودشون علم بودن برای عالم شدن به اونها خودشون کافیان، دیگه لازم نیست یه علم دیگری بر اونها داشته باشیم، مثل صور خودمون، صوری که در ما مرتسم میشه خودشون علمند، پس برای دونستن اون صور احتیاج به علم دیگر و صورت دیگر نداره. چیزی که معلوم نباشه باید به طریقی معلومش کرد، ولی چیزی که ذاتاً معلومه که احتیاج نیست از طریقی معلومش کنیم، معلومه ذاتاً. چیزی که روشن نیست باید با نور روشنش کرد، اما چیزی که خودش روشنه که احتیاج به روشن کردن نداره. این صور مرتسمه بنابراین که جوهر باشن نفس العلمن، نفس العلمن و معلوم، پس برای معلوم بودنشون احتیاج به صور مرتسمه دیگر نداره. این در صورتی که این صور رو جوهر بگیرید، اما در صورتی که این صور رو عرض بگیرید، گفتید لازم میاد که فاعلیت و قابلیت در یه جا جمع بشه، جوابی که به خواجه دادیم همون جواب رو شما میدید، در اینجا قابل به معنی متصفه و ایرادی هم نداره، واجب تعالی متصف میشه به این اوصاف، اما به همون نحوی که قبلا عرض کردم، به اتصافی که قبلا عرض کردم. مبنای مشا به تصریح بهمنیار و به تصریحات مختلف تعلیقات ابن سینا صریحا خودشون میگن این صور نفس العلمند، و تعجب از کسانی که اشکال میکنه که این عبارات رو ندیدن یا توجه به این عبارات نکردن. ملا صدرا بعد از اینکه جواب رو میگه، همین جوابی که عرض کردم، نمونه های فراونی از کتب مشا میگیره که تصریح دارن به اینکه این صور نفس العلمند و حتی تصریح دارن به اینکه احتیاج به علم دیگری نیست، یعنی همه اشکال خفری متوجه بودن به جواب دادن خودشون، یعنی این طوریسی خلاف مبناشون باشه بلکه مصرحون بهشونه. و نحن قد فککنا عقدته، ما عقده این اشکال رو گشودیم و این اشکال رو حل کردیم، و بیان ناوجوه مغالطه در کلامش رو فی المبدع و الماد در کتاب مبدع و ماد که مفصل ترین کتابشون بعد از اسفار، مفصل ترین کتاب بعد از اسفار، و در کتاب در بحث مبدا و معاد شاید کتاب خوبی این کتاب نداشته باشه. و بیان عدم اطلاعی علی کیفیت هذا المصحف فی علم الله تعالی، و در همون جا بیان کردیم که ایشون نحوه این مذهبی رو که مشا در علم خدا دارن نفهمیده و متوجه نشده، ولی اگر متوجه میشد که اونا چگونه این علم رو توجیه میکنن این اشکال درشون وارد نمیشد. اونها این اشکال اینطور توجیه، این علم رو اینطور توجیه میکنن که اون صور نفس العلمه، اگر نفس العلم باشن دیگه اشکال برشون وارد نمیشه. و غیر ذالک من ایرادات المتأخرین علی، این عطف بر عدم اطلاعی علی کیفیت هذا المصحف علم الله نیست، اینطور معنا نمیشه که اطلاع نداشته بر کیفیت این مذهب و اطلاع نداشته بر غیر ذلک من عبادات المتأخرین علیه، این معنا نمیشه. اصلیه در اون قبلی بیننا وجوه المقالطه فی کلامه و بیننا وجوه المقالطه فی غیر ذلک من عبادات المتأخرین بر هذا المذهب. متأخرین هم بر هذا المذهب یعنی مذهب اشا مغالطه ایراد کردن. ما هم مغالطه در کلام خفری رو در مبدا امهات نقل کردیم، هم غیر ذلک من ایرادات المتأخرین علی هذا المذهب رو در اونجا نقل کردیم و نقد کردیم، اونجا همه عقده ها رو حل کردیم و ثابت کردیم که مبنای مشا از تمام اشکالاتی که دیگران کردن مسئوله، ولی در این حال خودمون مبنای مشا رو قبول نداریم چون معتقدیم که مبنای مشروع گرفتار اشکاله. و این کان هذا المذهب غیر صحیح عندنا، هذا المذهب یعنی مذهب مشروع، با وجود این همه دفاعهایی که کردیم در کتاب مبدومات و گفتیم هیچ کدوم از اشکالات دیگران بر مشروع وارد نیست، با وجود این میگیم هذا المذهب غیر صحیح عندنا. لما بیننا، به خاطر آنچه که بیان کردیم، آنچه که بیان کردیم در گذشته تو همین کتاب دو تاست. دو مطلبشون در گذشته گفته، یکی در اشراق پنجم گفته بود، گفته بود این علمی که شما توضیح میدید، این علم علم تفصیلی خداست، علم کمالی خدا نیست. چون ما برای خدا دو تا علم قائلیم، یه علم کمالی جاین ذاتشه و کمالش و کمالشه، یه علم تفصیلی که خارج از ذاتشه و این اصلا کمال خدا به حساب نمیاد. ما گفتیم علم تفصیلی یعنی خود ماها، خود موجودات خارجی، این موجودات خارجی میشه علم تفصیلی خدا، علم خارج از ذات خدا که تغییر میکنه، زائل میشه، حادث میشه. و یک علم دیگه هم برای خدا قائلیم که علم کمالی باشه، اون علم کمالی این ذاتشه و اون تغییر نمیکنه، زائل هم نمیشه، حادث هم نیست. گفتیم صبر مرتسمه میتونه علم تفصیلی رو یعنی علم خارج از ذات رو توجیه کنه، اما علم کمالی رو نمیتونه توجیه کنه، چون ما این صبر رو نمیتونیم این ذات بگیریم که توضیحاتش در همون اشراق پنجم گذشت. پس این لما بینا یعنی همونی که در اشراق پنجم گفتیم، اشکالی که در اشراق پنجم وارد کردیم. مورد دوم میشه این لما بینا میتونه اشاره کنه که در همین کتاب هم گذشته، بحثیست که در نادره اول داشتیم، در همین اشراق دوازده هم، در همین اشراق دوازده هم در نادره اول ثابت کردیم که این صبر مرتسمه لوازم خارجی واجب تعالی، و لوازم خارجی باید موجودات خارجی باشن. اگر موجودات خارجی شدن، موجودات خارجی میشن همین کل موجودات که عین وجود خارجیشون عین علم خداست، که خدا به اینها علم حضوری داره. این هم در اینجا بیان کردیم، گفتیم که همه موجودات، همه صبر مرتسمه میشن لوازم خارجی، و لوازم خارجی رو هم بیان کردیم که باید موجود خارجی باشن، موجود خارجی دیگه نمیتونه کلی باشه، باید شخصی باشه. همین بیانات گذشت، باید شخصی باشه. پس هر کدوم از اشخاص خارج به وجود خارجیشون معلوم خدا، یعنی خدا به اونها علم حضوری داره، همه معلوم خدا هستن. خب اگه توجه کنید، این اشکالی که در نادره اول اشراق دوازدهم اومد با اشکالی که در اشراق پنجم اومده بود یکیه، یعنی الان در اشراق دوازدهم ایشون ثابت کرد که کل این موجودات صبر مرتسمه رو همین موجودات خارجی میگیرید. صبر مرتسمه چون لوازم خارجی هست، نباید مرتسمه در ذات واجب باشن، باید همین خارجیات باشن، و علم خدا به اینها میشه علم حضوری. این خارجیات میشن علم خدا، یعنی علم تفصیلی خدا، نه علم کمالی. در اشراق پنجم همین گفت این خارجیات علم تفصیلی، این صبر مرتسمه به درد علم تفصیلی خدا میخورن، نه به درد علم کمالی. که توجه میکنید در هر دو جا یه مطلب گفته، من تا عبارت رو فرق میکنه. اصل ما بیمنا یک اشکالی که در دو مورد بیان شده. چرا؟ بله، خود مولا صدرا درباره در نادره اول درباره علم بعد الخلق، علم بعد الایجاد داشت توضیح میداد، ولی صبر مرتسمه رو که اونها برای قبل الخلق گفتن، ایشون آورد در نادره دوازدهم برای بعد الخلق، یعنی همون حرف اشراق در پنجم رو گفت. گفت اونی که در اونی که این چرا صبر علمیه داشتیم، سوال علمی مطلقا، چه مرتسم چه غیر مرتسم، چون سوال علمی هم مرتسمن دیگه، چون در مورد سوال علمی ما یکی از دو قول رو باید بگیم، یا قول مشا رو بگیم یا قول فرفروز رو بگیم. قول مشا اتصام، قول فرفروز اتحاده. اتحاد رو که رد نمی کنه، بحثش در اتحاد نبود. پس اگر سوال علمی رو میگه حتما قول مشا منظورشه، چون قول فرفروز که اتحاده اگر منظورش باشه اشکال وارد نمیشه، بنابراین فرض اتحاد لزومی نیست، چون شون بحث رو برده روی لزوم، گفتش که سوبر مرتسمه لازمه واجب تعالی، لازمه خارجی هم هستن، اگر اتحاد باشه که لزوم نیست، حتما باید خارج از ذات باشن تا بشن لازم ذات. پس حتما نظر مصنف از سوبر علمیه به سوبر مرتسمه مشا بوده، نه به سوبر علمیه که فرفوری اسم گفته، غیر از این هم که ما نداریم. فرقی نمی کنه، بله بر موجودات خارجی اطلاق صبر کرده،
اون
نه اطلاق صبر نمی کنه، و اونا بر صبر علمی اطلاق صبر می کنن، اونا بر صبر علمی اطلاق صبر می کنن، ولی آیا صبر علمی اونها هم لازم واجب هست یا نیست؟ حرف مولا صدر در مورد اونا میاد، این صبر خارجیه لازم واجبه، لازم مباین، اون صبر مرتسمه هم لازم واجبه، منتها لازم مرتسم، هر دو لازمه. پس بحث مصنف در مورد چی میاد؟ بحث مصنف بحث به لزوم، به خصوص گفتش که کم اعترف بهی، تو همون نادره اول داشت، کم اعترف بهی القائلون به صبر زایده، منظور مشاهی دیگه، به صبر زایده هم صبر علمی مرتسمه که زائد بر ذاته، غیر ذاته، لازم ذاته، خارج ذاته. عبارت مصنف عام بود، همونی که شما میفرمایید شامل میشه که صبر خارجیه باشه که صبر مباینن، هم شامل صبر علمیه میشه که صبر مرتسمن، هر دو صبرن، هر دو لازمن، منتها یکی لازم مباینه یکی لازم مرتسم. مصنف هر دو رو گفت، چون لازمن باید لازم خارجی باشن و بقیه حرفا. اون وقت نتیجه گرفت که اون صبر مرتسمه بر این صبر خارجی منطبقه، از همین صبر خارجی معلوم خدا. اون وقت اون صبر مرتسمه که گفتین به درد علم خارجی میخوره، به درد علم تفصیلی میخوره، نه به درد علم کمالی. میبینید حرفی که در نادره اول از اشراق دوازدهم زد همون حرفی که در اشراق پنجم زد، فرقی نکرد. لما بینا در همون اشراق پنجم و دوازدهم و لوجوه آخر اثبتناها فی المطولات، در کتب دیگه گفتیم، مثلا در اسفار و رابعها، نادره چهارم. در این نادره توجه کنید، ایشون میخواد علم حضوری رو اثبات کنه، با شاهدی میخواد علم حضوری رو اثبات کنه. ما به ذات خودمون علم حضوری داریم، این مورد اختلاف نیست، همه قبول داریم که ما به ذات خودمون علم حضوری داریم. حرف در اینه که آیا به افعال خودمون علم حضوری داریم یا نه. ایشون ثابت میکنه که ما به افعالمون علم حضوری داریم، بیان میکنه که ما به افعالمون علم حضوری داریم، منتها ممکنه شخصی تشکیک کنه، بگه این علمتون علم حضوری نیست بلکه علم حصولی است، یعنی شما صورتی گرفتید و به این افعال خودتون از طریق اون صورت عالم شدید، نه اینکه خود اون فعل معلوم شما باشه تا معلوم حضوری بشه. ایشون بحث رو میبره رو فعل در زمانی که انسان قدرت صورتگیری نداره، یعنی اول تولد، بحث رو میبره رو فعلی که از انسان صادر میشه در زمانی که قدرت صورتگیری نداره. وقت در این هنگام دیگه نمیتونیم بگیم این شی معلوم ماست از طریق صور، بلکه این شی معلوم ماست، خودش معلوم ماست، و چیزی که خودش معلوم ما باشه حتما معلوم حضوریه، چون در تعریف علم حضوری اینطور گفتن علم حضوری علمیست که معلوم با موجود یکی باشه، یعنی همون موجود خارجی همونم موجود علمی باشه، وجود خارجی با وجود علمی یکی باشه. مثلا این کتاب رو که من عالمم به علم حصولی، این کتاب موجود خارجی، صورت این کتاب موجود علمیست، این وجود خارجی از وجود علمی، پس وجود علمی با وجود خارجی فرق میکنه، این میشه علم حصولی. اما خودم به خودم عالمم، این وجود خارجی من در اینی که وجود خارجی، وجود علمی من هم هست، یعنی معلوم من هم هست، این میشه علم حضوری. در علم حضوری وجود علمی و وجود خارجی اشیه، در علم حصولی وجود خارجی شیء وجود علمی صورته، پس وجود خارجی و وجود علمی فرق کنه. ایشون میخواد ثابت کنه که در زمانی که ما قدرت صورتگیری نداریم، فعل از ما صادر میشه فعل ارادی، چون فعل ارادی است ما به اون فعل عالمیم ولو ارتکازن، اما علممون به اون فعل از طریق صورت نیست، ما قدرت صورتگیری نداریم، پس خود همون فعل به وجود خارجیش معلوم ماست، بنابراین میشه معلوم حضوری. علم ما به اون فعل علم حضوری. بیان مطلب اینه که ما حواس رو به کار میگیریم، مثلا با چشممون چیزی رو میبینیم، نمیخوام ببینیم که اون دیدن حضوریست یا حصولی، دیدن رو کار نداریم، چون بچه شاید از اول که متولد میشه دیدن رو درک نکنه، ما میخوام بگیم به کار گرفتن حواس، یعنی نفس من واسطه من رو برای دیدن به کار میگیره و دیدن صورت پیدا میکنه، تحقق پیدا میکنه. خود همون به کارگیری نفس این واسطه رو، این فعله، نه دیدن باطن شی خارجی رو، اینو کار نداریم. توجه کنید وقتی ما میبینیم دو تا کار انجام میشه، یکی این که نفس ما قوه باطن رو به کار میکشه، این یک کاره، یکی این که قوه باطن ما به تحت اشراف نفس میبینه، این کار دومه، قوه باطن رو به کار میگیره. خب در ابتدایی که ما متولد میشیم که اصلا نمیدونیم دیدن چیه، شنیدن چیه، صورتگیری نمیتونیم بکنیم، دیدن و شنیدن بالاخره یک مفهومی باید در ذهن ما بیاره، در حالی که نمیاره. البته اونجوری که حالا ما داریم فکر میکنیم، حالا ما داریم فکر میکنیم که مفهوم نداریم، شاید در بچگی داشته باشیم، یادمون رفته باشه، حالا ما استدلالمون و طبق اون چیزی که الان میفهمیم، ولی کسی ثابت کنه در بچگی هم شما مفهوم گیری میکنید، صورت گیری میکنید، حالا یادتون نمیمونه، خب این دلیل دیگه میره، این دلیل باطل میشه. با فرضی که ما در بچگی صورتگیری نکنیم، اونطوری که الان فکر میکنیم، الان فکر میکنیم نمیشردیم، چون هیچی یادمون نمیاد. خب ما این نفسمون باصرمون رو به کار میگیره و فعلا فعل ارادیه، چون از انسان صادر میشه، انسان هم همه کاراش ارادیه، یعنی علی علمن صادر میشه، پس با علم این نفس داره این باصره رو به کار میگیره. اما اون بچه اصلا از این به کار گرفتن باطل مفهومی جوش خودش نداره، یعنی اینطور نیست که تصور بکنه که نفس من خود من دارم میبینم رو اصلا تصور نمی کنه، میبینه اما دارم میبینم رو تصور نمی کنه. پس از دیدن خودش، یعنی از این که نفسش باطلش رو به کار گرفته که اسمش میذاریم دیدن، از این صورتی پیش خودش حاضر نمی کنه که بگیم از طریق صورت داره دیدن خودش رو به دیدن خودش عالم میشه. خب این کار ارادیش معلومشه، یعنی این دیدن معلوم است، اما با چه علمی؟ نه با علم جدا، بلکه به همین وجود خارجی، همین دیدن با همین وجود خارجی معلوم است، نه از طریق صورت. خب پس او به این فعل خارجی خودش علم داره، علم حضوری، نه علم از طریق صورت. ایشون با این بیان ثابت کرد که ما به افعال خودمون عالمیم، علما حضوریا. متعهد کردم در تمام افعال این وضع هست، برای اینکه اشکال نشه که ما در افعالمون صورت گیری میکنیم از طریق صورت اون فعل خودمون رو میفهمیم، ایشون بحث رو برده رو فعلی که از کودک صادر میشه، از اول فطرت صادر میشه، ولی اختصاص به اون نداره. در تمام افعال ما معتقدیم که علممون علم حضوریه. وقتی ما یه فعلمون مثلا ایجاد صورت خیالی در ذهنمونه، ما برای اینکه ایجاد صورت خیالی در ذهن بکنیم، خب فکر میکنیم این صورت حادث میشه. آیا ما به این صورت عالمیم؟ مسلم بله. به چه وسیله عالمیم؟ به خود همین صورت. دیگه یه صورت دیگری برای علم به این صورت تعیین نمیکنیم، بلکه به همین صورت عالمیم، به خود همین صورت. پس این صورت میشه معلوم حضوری ما. من دستم حرکت میدم، به این حرکت عالمم ولو علم ارتکازی، اما آیا این حرکت رو در همون هنگامی که دارم انجام میدم مفهومگیری ازش میکنم، صورتی ازش پیشنه که من از طریق صورتش عالم میشم؟ نه، اون وقت از طریق صورت نیست. بله بعدا مفهومگیری میکنم، بعدا متوجه هستم که حرکت کردم، حرکت رو دوزنم میارم و تطبیق میکنم بر کار خودم، اون میشه علم حصولی. ولی در ابتدایی که دارم کار انجام میدم علم حصولی ندارم، علم حضوری، یعنی همون وجود خارجی حرکت وجود علمی منم هست. کارهای ما تماما اینطورن، کارهای ماها، نه اون کارهای محل واسطه. این میزی که من ساختم این کار من نیست، این کار خداست، حرکتش کار من بوده. تصورش کار من بوده. فقط ما دو تا کار بیشتر نداریم، یکی صورتگیری، یکی حرکت، که خود صورتگیری هم نوعی حرکته. بنابراین میشه که ما فقط یک کار بیشتر نداریم و اون حرکت، و هم با این حرکت ما عالمیم، چه حرکت علمی باشه چه حرکت بدنی باشه، ما به حرکت عالمی به علم حضوریم به همه افعال ما. خب عرض کردم ممکنه کسی اشکال کنه بگه شما اینجاها مفهوم گیری میکنید، ایشون برای اینکه این اشکال پیش نیاد بحث رو برده رو اول الفطره، بله حکم اختصاص به اول الفطره نداره. نه توجه نداریم، صورت نداریم، توجه که داریم مسلم. توجه به کارمون داریم و توجه به صورت نداریم، صورت گیری نداریم.
دلیلش اینکه ما
اگر بگیم کودک هم مفهوم گیری میکنه اون وقت مشکل پیدا میکنه. بله، حالا این دلیلیشون با فرض اینه که کودک نمیتونه مفهوم گیری کنه.
قسمت اول
لبایی فرمایی
چه ایشون میفرمند که چون ما توجه مفهوم نداریم
توجه به مفهوم نداریم، توجه به فعل داریم، علممون نسبت به فعل حضوریه. توجه به مفهوم نداریم، من مفهوم گیری نمی کنیم، همون اشکال دوم میتونه. اشکال اول و دوم یکی میشه. یعنی اصلا مفهوم گیری نمی کنیم.
نه اشتیده اینکه نتیجه کارش میگه چون ما توجه به مفهوم نداریم در مفهوم فعل، این توجه به فعل داریم،
توجه به فعل، حرفشون اینه توجه به فعل داریم اما مفهوم گیری نمی کنیم.
نه
توجه به مفهوم نمی کنیم. نه اینو قبول دارن که در بچه مفهوم گیری نیست، در اول الفطره در انسان مفهوم گیری نیستیم، با فرض این که همون اول عرض کردم با فرض این که بچه مفهوم گیری نکنه. همین دیگه
در بچه ما اصلا هیچ
یعنی ایشون داره به یه شاهدی به یه نمونه‌ای ما رو راهنمایی میکنه که در اون نمونه ما قبول کنیم علم شهودی رو، و بعد که علم شهودی رو در اونجا قبول کردیم سرایت بدیم به جاهای دیگه. چی اثبات نشده؟
همون دیگه
در بچه هم میکردم اولم
شد در بچه
در بزرگتر و بعدا در بالاترها در موادی عالیه، در همه میگن علم حضوریه. اصلا ثابت میشه که علم به فعل حضوریه، چه در بچه باشه چه در بزرگ باشه، چه در انسان باشه چه در عقول باشه چه در خدا باشه، در همه علم به فعل علم حضوریه. ایشون میخواد این نتیجه را آخر بگیره که من از نکردم کدشم را آخر، که میگه در بچه علم به فعلش حضوریه، اینو اثبات کرد تموم شد، به قول شما واضح بود و قبولش کرد. حالا شما قبول نکردید، شما قبول نکردید، عرض میکنم با فرض این که بچه مفهوم گیری نکنه حرف درسته. شما هم که الان اشکال میکنید میگید بچه مفهوم گیری میکنه، شما هم دلیل ندارید.
شما میگید که با فرض این که بچه علمش حضوری باشه علمش حضوریه.
نه با فرض این که مفهوم گیری نکنه خیلی خوب، با علم بچه حضوری است مسلم، چون مفهوم گیری نمیکنه پس علمش حضوریه. بعد علم ما هم به فعلمون حضوری است، اگرچه ما مفهوم گیری میکنیم، ولی اون دلیلی که ما آوردیم، شاهدی که از بچه آوردیم برای خودمون کافی است. اگر علم ما حضوریست به فعلمون، علم موادی عالی هم به فعلشون حضوریست. که توجه میکنید ما میخوام ثابت کنیم علم شخص به فعلش حضوریست، این رو از بچه شروع کردیم، ولی نخواستیم همینجا متوقف بشیم بگیم بچه علمش حضوریست بقیه حضوری نیستن. چرا؟ بقیه هم علمشون به فعلشون حضوریست. بچه یه نمونه بود که ما ابتدا گفتیم. و رابعها ان النفس فی اول الفطره تستعمل الحواس، نفس در ابتدای فطرت خودش حواس رو به کار میگیره، همونطور که در انتهای فطرت هم حواس رو به کار میگیره، همیشه در حواس رو به کار میگیره. و هو فعل ارادی منها، این به کار گرفتن حواس فعل ارادی است از نفس. از کردم نه که دیدن فعل ارادی است، دیدن به جای خود، این که نفس به باصره میگه ببین، اونم به کار گرفتن باصره است، بعد اون وقت باصره میبینه. دو تا کار انجام میگیره، یکی نفس به باصره میگه ببین، یکی هم باصره شروع میکنه به دیدن. این دو تا کاره. اون شروع کردن به دیدن الان مورد شاهد ما نیست، مورد بحث ما نیست. این که نفس به باصره میگه ببین مورد بحث ماست، که باصره رو به کار میگیره، اینو فعله. تستعمل الحواس، به کار میگیره حواس رو، و این به کار گرفتن حواس فعل ارادی از نفس، در حالی که لیسا مسبوقا به تصور سابق او تصدیق به فایده. نه تصور سابقی ما داریم، نه تصدیق به فایده قبلا داریم، بدون این که تصور و تصدیق سابقی باشه. لسزاجتها، چون این نفس در این هنگام سازجه. سزاجتها یعنی سزاجت نفس، چون نفس در اول فطرت ساده است. ساده است یعنی چی؟ یعنی هیچ نقش تصور و تصدیقی پیدا نکرده، خو نگرفته به تصور کردن، تصدیق کردن. بعدها براش این مسائل پیش میاد. در ابتدا اصلا تصوری نداره، تصدیق نداره، خالیه خالیه. یعنی نفس ساده و بی‌نقش نگاره، اصلا تصوری در او رخ نداده، حتی تصور بدیهیات. استزاجت ها اینه ایزن، یعنی هین الفطره، اول فطره. ان کل شیء زاید، ساده است، خالی است از کل شیء زاید. فلیس شعور این نفس به هازل فعلی که از او صادر می شود، یعنی استعمال الحواس، یعنی به کار گرفتن حواس، لیس الا این فعلی که منبعث است از شوق ذاتی لآثار نفس. اینم با توضیح بدم، فعل انسان فعل ارادی است، فعل انسان فعل ارادی است. اراده همونطور که میدونید مسبوق به علمه. علم یعنی تصور شی اولا و تصدیق به فایده شی ثانیا. هرگاه ما شی رو تصور کردیم و تصدیق به فایده پیدا کردیم، اون وقت شوق و به دنبال شوق هم اراده پیدا میشه. اما اگر علمی در کار نبود، من عالم به چیزی نبودم، نه به خود شی عالم بودم، نه به فایدهش عالم بودم، هیچ وقت ارادهش نمی کنن. اراده همیشه مسبوق به علمه. خب در اینجا شما میفرمایید که این اراده من و این شوق من منبعث عن علم نشده، چون اول فطرت بوده، اول فطرت نفس ساده بوده، خالی بوده، علمی نداشته، به قول خودتون تصور سابقی نداشته، تصدیق به فایده نداشته، و چجوری اراده کرده و چطوری شوق براش به وجود آمده؟ شوقی غیر مستند به تصور، شوقی غیر مستند به تصدیق به فایده، این چجوری به وجود آمده؟ ایشون میفرمان این شوق منبعث شده، این شوق، شوق ذاتیه. هر نفسی به آثار خودش ذاتاً علاقه من در همون اول، ولو اصلا آثار رو قبلا لمس نشده باشه، ولو اون آثار ندیده باشه، ولی هر کسی بالفطره به آثار خودش علاقه منده. هر موجودی، اون بزرگ هم علاقه مندن، کوچیک هم علاقه مندن. این فعل از این شوق، از اون این شوق به آثار، شوق به آثار منشأ میشه که این فعل از انسان صادر بشه. یعنی دیدن آثار، دیدن یه اثری است از آثار انسان. انسان ذاتاً به این آثار نفسانی که از جمله دیدنه علاقه منده. خب این شوق به دیدن منشأ میشه که دیدن صادر بشه، شوق به دیدن منشأ میشه که نفس حواس رو به کار بگیره. پس این فعلی که از این طفل صادر میشه مستند به شوقه، اما نه شوقی که مستند به تصور و تصدیقه، بلکه شوقی که ذاتاً برای هر کسی به آثار ذاتی خودش حاصله. فلیس شعورها به هازل فعل، یعنی شعور نفس به این فعلی که از او صادر میشه، یعنی دیدن، الا این فعلی که این فعل منبعث هست ان شوق ذاتی لآثار نفس، که هر نفسی به آثار خودش ذاتاً شائقه، ولو این که تصدیق و تصور سابقی نداشته باشه. از چنین شوقی فعل که دیدن صادر میشه، این دیدن فعله و همین دیدن معلومه. پس همین شیء خارجی شیء علمی هم هست، وجود خارجی با وجود علمی یکی، بنابراین علم علم حضوری میشه. فجعل هازا اصلا، اگر شما این مطلب رو در مورد طفل پذیرفتی، این رو یه اصل و یه قاعده قرار بده برای اثبات علم شهودی اشراقی. لما فوق نفس، که ما فوق نفس یعنی عقول واجب تعالی هم اینها علم شهودی دارن به افائیلها. همونطور که این کودک به فعل خودش علم شهودی داره و همونطور که ما وقتی بزرگ میشیم به فعل خودمون علم شهودی داریم، همچنین ما فوق ما که عقول و واجب تعالی به فعل خودشون علم شهودی و اشراقی دارن. خب حالا اینجا یه مطلب پیش میاد و اون اینه که آیا ما علم کودک رو اصل قرار بدیم برای علم شهودی مافوق، یا برعکس علم شهودی مافوق اصل برای علم ما؟ آیا علم ما اصل است برای این که خدا علم شهودی به فعلش داشته باشه یا علم شهودی خدا اصله؟ قضیه برعکس، علم مبادی عالیه اصلند، علم ما فرعند، نه این که ما علممون اصل باشه اونم کودک و اونها فرع باشن. این اشکال ابتدا ممکنه به ذهن بیاد، ولی دقت کنید خود ایشون ولی بله توجه بکنید ایشون فرماشه ها درسته مطابق به همین بیان اصطلاحی که می کنم. ایشون نمیگه که علم شهودی کودک در مقام ثبوت اصل است برای علم شهودی او مافوق، بلکه می فرماد در مقام اثبات اصل. توجه کنید اصلاً لاثبات علم شهودی، یعنی در مقام اثبات، در مقامی که من میخوام منتقل بشم، باید اینی که پیشم معلومه اصل قرار بدم و اونی که شک دارم از طریق این اصل روشن کنه. یعنی من از طریق این علم یقینی که پیدا کردم که نسبت به کودک فهمیدم علم حضوریه، اینو اصل قرار میدم، از این من منتقل میشم، نه در خارج این چنین هست، من منتقل میشم از این علم حضوری بودن به فعل، منتقل میشن به این که در جاهای دیگه هم در بالاتر از این هم علم به فعل علم حضوریه. این انتقال منه، نه اینکه خارجان این چنین باشه. خلاصه در مقام ثبوت علوم اونها اصله، علوم اونها فرعه، اما در مقام اثبات یعنی انتقال علمی ما علوم خودمون رو اصل قرار میدیم، از علوم خودمون به علوم اونها منتقل میشیم. یعنی خودمون اول پیش خودمون مطلب رو حل میکنیم، بعد از اون که حل شده به اونی که حل نشده منتقل میشیم. پس علم ما میشه اصل در مقام اثبات، ولو در مقام ثبوت هست. این شوق به دیدن اگه اینا رو بگیم دیگه دلیل باطل میشه. ما اگه این حرفا رو بزنیم، البته امروز تقریبا داره ثابت میشه که کودک هم همون رفتارهایی داره که بزرگ داره، اون تا وقتی بزرگ میشه یادش نمیمونه، ولی همون کارا رو انجام میده. تمام کارهایی که ما داریم انجام میدیم اونم داره انجام میده، آثارشون میگیرن، از رو آثار مطالعه میکنن، میگن کودک الان داره مثلا فلان تصور رو میکنه، منتها وقتی که میگذره تصورش یادش میره، ولی همه رفتار ما رو داره. اگه ما اینو ثابت کنیم دلیل باطل میشه. همه کارا رو داره، همه کارایی که ما میکنیم کودک هم میکنه، منتها میگم ماها یه خود یادمون میمونه، اون دیگه یادش نمیمونه، وقتی بزرگ میشه چیزی یادش نیست. البته دلیل باطل نمیشه، بازم ما به فعلمون علم حضوری داریم، منتها اون اشکال پیش میاد که ممکنه ما مفهوم گیری بکنیم، وقتی جواب بدیم نه مفهوم گیری رو بعداً میکنیم، ابتدا مفهوم گیری نمیکنیم، یه مقدار مشکل میشه دلیل، الا اینکه نه که دلیل باطل بشه، دلیل مشکل میشه. یعنی احتمال این هست که کودک داره مفهوم گیری میکنه، وقتی به یه صورتی مفهوم گیریشو باطل کنیم تا ثابت کنیم علم حضوریه، علم حضوری است. ایشون هم همونو میگه، اولین تصور مسبوق به هیچ نیست. بله 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 اولین تصور، اولین کاری که، اولین تصوری که کودک میکنه مسبوق به هیچ تصوری نیست، مسبوق به هیچ تصدیقی نیست، پس علم اون نسبت اون علم حضوری است. ولی حالا آیا اولین تصوری که کرده نسبت به فعلش بوده یا چیزی دیگه بوده، هیچ چیز ما نمیدونیم در اصل. علایان عرض میکنم ایشون همونو میگه که شما فرمایید. بله البته در تصور که ما نسبت به بزرگا هم قائلیم به این که علم حضوریه، در این تقریبا خطری نداریم. وقتی ما تصور میکنیم همون تصورمون یعنی صورتگیریمون همون علم حضوریه، چون دیگه برای این صورت ما صورت دیگه قائل نیستیم. در بزرگام این هست، ایشون استعمال حواس را مطرح کرده نه اولین تصور رو. البته استعمال حواس هم اولین کار ماست، اولین کاری که کودک میکنه استعمال حواسه. حالا فرض کنید لامسه‌شو به کار میگیره، اولین دستش به زمین که میرسه لامسه کار میکنه، یا قبل از دست به زمین رسیدن لامسه کار میکنه، یا اول فرض کنید چشمش باز میشه واسطش کار میکنه، یا مثلا فرض کنید که وقتی گریه میکنه صداش خودش میشنوه. این همه استعمال حواسه. این اولین کاره. شما فهمه اولین تصور، اولین تصور مسئول بهش تصوری نیست، ولی ایشون میفرماد شاید اولین تصورم نداشته باشه، همون اولین تصورش همون اولین لمسشه، اولین دیدنشه، اولین سمعشه و هاجزا، که همون اولین کارشه. در مورد تصور همه قائلن به این که ما که صورت گرفتیم دیگه برای اون صورت صورت دیگه نمیگیریم، به اون صورت علم حضوری داریم. حرف سر اینه که اصلا به طور کلی میشه اینو گفت که موجود مرید و عالم به افعال خودش علم حضوری داره به طور کلی. اینو والا میخوام اثبات کنیم که بله، هر کسی به فعل خودش علم حضوری داره، باشد که فعل خودش باشه ها، از چقدر ساختن میت فعل نجار نیست، ازایش علمش هم به میزی که میزازه علم حصولیه نه حضوری. حرکتی که میکنه اون فعلشه، نه این میزی که درست میشه. این تمام صنایعش و تمام موادش خدا ساخته. خدا به این میز علم حضوری داره، ولی نجار به این میز علم حضوری نداره، به حرکات خودش علم حضوری داره، چون تنها چیزی که فعل اوست حرکات خودش بوده، نه این ساختن میز. این توضیحی است که شما برای کلامیشون میدید که چطور بچه در ابتدا برای از حواس خودش مفهوم گیری نمی کنه و از بکارگیری حواسش مفهوم گیری نمی کنه، چون اولین تماس بشه با این ابزار، بعد که تماس پیدا کرد میتونه مفهوم گیری کنه، ولی در اولین تماس سابقه مفهوم گیری نداره. چون سابقه مفهوم گیری نداره، پس اولین تماسی که پیدا میکنه با علم حضوری تماس پیدا میکنه. فرمای شما خوبه و تفسیری سر کلام و معید کلام ایشونه، یعنی تفسیری سر کلام ایشون. خب وارد پنجمین نادره هم بشیم، چیزی مهمی نیست، وقت که زیاده، وقت زیاد داریم، دو دقیقه هم زیاده. بله، بحث فاعل، من نمیدونم فاعل احتیاج به توضیح هم نداره ظاهرا، زیاد خوندیم اقسام فاعل و فاعل به تب و فاعل بالقصر و اینا زیاد خوندیم. و بله، یعنی اصلا مشکلی با در فاعل نداریم ظاهرا، چی بخوام با اجازهش کنیم نمیدیم. بله، اینکه موافقن آقایون با این که بذاریم برای فردا که توضیح بیشتر این داده بشه، شاید بعضی ها فایل یادشون رفته باشه، این قسمات فایل یادشون رفته باشه، اگه نداریم بذاریم فردا.